أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآله محمد. این آیت داشتید که فرمایشات و فرمایش های حضرت امام کاظم علیه السلام با یکی از یاران خودشون که شخصیت بزرگیست قبلا عرض شد دارن، موضوع مهمی که جهان اسلام نیاز داره که درش حاضر بشه و عملا گرفتار شدس رو در میان میگذارن با هشام ابن حکم. وقت رسیدیم در این فراز عجیب که تازه حالا حضرت امام کاظم موضوعی را که حضرت مسیح با حواریون در میان میگذارن را به میان آورده است. وقت اینجا تعجب عجیبه که میبینید حضرت با حواریون دعوا میکنن. تعبیرات دقت کردین دیگه، که مثلا تعبیر یا عبید الساعة، ای آدم های بد. ببینید فرازه میخواییم یه بحثی رو تو فضای این روایت پیدا کنیم. به اصطلاح میگن در واقع حضرت میخوان بازخوانی کنن دینداری دیندارا را. ببینید حضرت مسیح دارد با حواریون نیروهای بسیار خالص یا بگو فدایی حضرت هست. تازه حالا به اینا میفرماد که چی؟ نه، شما هنوز اون نیستید که باید باشی. خب به چه معنا؟ به معنای این که در دینداری باید مراحلی از تاریخ بازخوانی کنیم دینداریمون را. یه نکته بسیار فوق‌العاده‌ای که خب دیدین رهبر انقلاب در روز میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام با کنفرانس وحدت اسلامی که صحبت کردن دقیقا رو همین مسئله دست گذاشتن، گفتن ما امت اسلامی نیستیم. و چقدر خب علتش هم نیست که مخاطبشون خیلی آماده است با واژه‌های دینی و آیات قرآنی، مثلا نشون دادن هر آیه جاش کجاست، که اگه مثلا پیامبر فرمود بر پیامبر و ما علینا الا البلا، خب یه جا هم گفت که نه باید اطاعت کنین، یه جا فرمود که باید که غیظ از دشمن داشته باشید نسبت به دشمن. هر زمین جاست که باب بسیار خوبی را ایشوا کردن. این سیره اهل البیت است و سیره پیامبران است که در عین دینداری را بازخوانی کنیم. خب حالا با این فراز داریم در واقع از زبان حضرت کاظم علیه السلام، که حضرت کاظم از زبان جناب حضرت مسیح علیه السلام این صحبت ها را کردن، که حضرت مسیح یادتونه این فراز را که قبلا بابش باشد و من دوباره میخونم، فرمان به حق اقول لکم ان الناس فی الحکمت رجلان. میفرمان من یک نکته ای که باید با شما در میون بگذارم رو دارم میگم، که ان الناس فی الحکمت رجلان، مردم در موضوع حکمت دو تیپن، فرجلون اتقینها به قولهی و صدقها به فایل به فعلهی و رجلون اتقنها به قولهی و زیعها به سوء فعله. فرمان که یه عده‌ای از آدما هم در گفتار خیلی حکیمانه سخن میگن، اتقنه ها به قولهی و صدقه ها به فعلهی، به قولهی و به فعلهی، هم در گفتار خیلی حکیمانند و متین، هم در عمل یه شخصیت حکیم و فعالن نسبت به عقایدشون. وقت عجیبه ببینید این دوگانگی عجیبی سا. بعد میفرمان و رجلون اتقنه ها به قالهی و زیعه ها به فعلهی. یه دهی حسن نه حرف خوب میزنن، حرفای خوبی هم میزنن، ولی در عمل زیعه ها، زایع میکنن اون چی که در گفتارشون بوده است. وقت دقت کردین دوگانه بین کافر و مؤمن وسط نیست، اصلا فضای را داشته باشید، بازخوانی مسلمانی مسلمانان است که هر مسلمانی خودش را بازخوانی کنه. دوگانه بین این که ادعی جانشون و کلامشون عالیس و حکیمان است و حقیقت گران، یه دهی فقط حرف خوب میزنن. گرفتاری جامعه اسلامی را اینجا دارن دست میزنن روش، و تعبیرشون هم ادامهش اینه دیگه. و شتان بینهما، خیلی عجیبه است چقدر این دوتا با هم فاصله دارن. یعنی به نظرم میشه اینجور گفت بین کافر و مؤمن کمتر فاصله هست. شما خودتون فکر کنید ببینید میشه اینجور فکر کرد؟ و بین مؤمن واقعی که قول و فعلش حکیمانه است و مؤمنی که نه ادعاش زیاد است ولی شخصیتش زیاد ایمانی است، که تعبیر عزت امام که جا فرمودن آبروی مسلمانی رو اینا میبرند، به نظرم از همین جهت است. حالا داریم در واقع با نگاه حضرت کاظم علیه السلام میخوایم بگیم آقا جامعه گاهی باید دینداری خودش را بازخوانی کنه. ادامه این روایت این بود دیگه، فتوبا للعلماء بالفعل و ویل للعلماء بالقال، وای به دان ببخشید خوشا دانایانی که با دانایی و ایمان و عقایدشون زندگی میکنن بالفعل، و وای و صد وای بر اونهایی که، یعنی بیچاره خودشونه، اصلا بحث خودشونه، اونهایی که زندگیشون بیشتر ادعای دینی است تا اون چه که باید با دین زندگی کنه. این باب بسیار خوبی است برای اینکه انسان‌ها متوجه باشن مزه دینداری رو فریب ندن خودشون، در گفتارهای خوب مطلب تمام نیست، چقدر در میدان این گفتار حاضری و زندگی را باش ترکیب کردیم. بعد حالا هنوز در فرمایشات حضرت مسیح علیه السلام هستیم، در نقل حضرت کاظم علیه السلام که ادامش هست، یا عبید الصائد اتخذوا مساجد ربکم سجونا لأجسادکم و جواهکم واجعلوا قلوبکم بیوتا للتقوى ولا تجعلوا قلوبکم مأوى للشهوات. حالا در واقع حالا دارن با بچه های خوب مذهبی با تندی حرف میزنن، یعنی در واقع به یه معنا دارن بچه های متدین دعوا میکنن که چه بله اتخذوا مساجد ربکم، مساجد ربتون رو طوری بگیرید که سجونن لأجسادکم، در واقع انگار بدنهاتون را زندانی کردین در این مساجد، و جباهکم و پیشانیاتون را انگار زندانی کردین در این مساجد. البته میدونید که مسجد در واقع یعنی محل سجود، خود پیشانی هم میگن مسجد محل سجود، اما از فراز آیه برمیاد که آره تا اینجاش کاری خوبی میکنین که زندگی خودتون رو در مسجد خیلی خوب تا تدبیر میکنید یا تجربه میکنید. ولی وجعلوا قلوبکم بیوتا للتقوا، در دل این که در مسجد مأوا پیدا کردید و مسجد به یه معنا زندان بدنهاتون کردید و کار خوبی هم کردید، ولی قلبهاتون رو محل خانه های تقوا قرار بدید. در واقع اینطور میشه گفت خب میخوایم بازخوانی کنیم جهانی که درش هستیم، بله باید که همطور که امام هم فرمودن مساجد رو باید آباد کرد. بحث ما هم حالا اینجا نیست که چی میشه که یه مرتبه مساجد خلوت میشه، نه خیلی حرف ها هست. یکی از اصلی ترین حرف ها اینست که انسان معنای خودش رو گم میکنه. انسانی که معنای خودش رو گم کند ارکستر رو بیشتر از مسجد حس میکند که با خودش زندگی میکنه. این که نمیدونم تقصیر مسجدی هست و تقصیر مذهبی هست، اینا که مسئله رو حل نمیکنه. به قول استادا میفرمودن خیلی خوب، اگر که دینداران بدی میکنن در دینداری باید بازخوانی کرد یا باید از دین خارج شد؟ اینا که توجیه هایی نیست که من و شما بتونیم راحت قبول کنیم، اینا بحثمون نیست. ولی به هر صورت این فراز داره میگه که انسانهای متدین در این که باید در مساجد خودشون را تعبیر سجون دیگه، یعنی یه نوع زندانی کردن در مساجد، تعبیر اینه که انس با مسجد رو طولانی باید بگیریم. حتی میگن نسل من فرقش با بقیه جوان اینه که ما در واقع در پل بین جهان گذشته بودیم و جهان مدرن زندگی تیپ ما. چون میدونید که نظام شاهنشاهی با مثلا زمان ما یواش یواش، خب اون کودتایی که شد و نمیدونم مرحوم مصدق و اینا هست شدن، یکی از کارشون وابستگی شدید به جهان غرب شد. زمان ما دیگه خیلی تلاش بود که هر جور که میشد یه غرب زدگی افراطی ایجاد کنه. وقت نسل ما اون نسل قبلی هم حس میکنه، یعنی چیز عجیبه بود مثلا تو کنار منزل هم مثل منزل ما مسجد بود، دو سه تا مسجد بود، مسجد هم اومن درش باز بود و کف مسجد هم حسیر بود، یعنی خیلی دنی چیزی نبود که دوزه به دفعش باید حسیر رو برده جمع کنید که خب میشکه نمیره. و مکرر ما میدیدیم مثلا پیش از ظهر یه اتفاق میافتاد، سر میزدیم تو مسجد که بریم آب بخوریم، ما که نمیرفتیم مسجد، میدیدیم که نه چند تا نشستن هر کدوم یه گوشه در حال خوش معنویشونه. یعنی تاریخ عجیبی بود که انسان‌ها در زندگی خودشون جای مسجد رو خوب یافته بودن. جهان مدرن تقریبا این را به حجاب برده، بحثش اینجا نیست. علتش هم این بود که انسان معنای خودش را گم کرد. دیروز معناش این بود که خود را در نسبت با خدا حس کنه، امروز معناش این بود که تو چارباغ بگردد قدم بزنه تا خودش باشه. خودش تو چارباغ اصفهان حالا پیدا میکرد، در صورت که دیروز خودش در مسجد. حقیقت قضیه هم که حضرت مسیح اینجا دارن به حواریون میگن اینه که نه، فرمودن که یا عبید اصائد تخت و مساجد ربکم سجونن لأجسادکم و جباهکم. ای آدم هایی چی میگونم که تعبیری در ندارم براش، لاکردار مثلا، که یعنی نه این سا که اینجا میگه فرق میکنه با اون سایی که ما تو فارسی میگیم، ای لاکردارا، ای مثلا بی انصافا، چرا؟ بله درست است که بیاید مساجد رو محل زندانی و محل مأوای اجسادتون قرار بدین تا پیشانیاتون رکوع و سجودای طولانی، ولی وجعلوا قلوبکم بیوتا للتقوا. خیلی تعبیر عجیبه، قلبهایتون را خانه خود نگهداری. تقوا را میخوام با هم دیگه در میون بگذارید. در یک حضوری که عکسش ببینین، مر صفیحان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. حالا عکسش دیدید که نه، یک استحکامی در شخصیت اینا هست که نه اصلا، حالا هرچی میخوا بشه کسی نمیتونه این انسانهای اصیل را به اندک فعالیت سیاسی یا اندک فعالیت های نمیدونم نظامی حول کنید. خب حول نمیشن بچه های حزب الله، دیدین دیگه، به قول خود صاحب نظرم میگن که اگه این حمله به آمریکا شده بود، در کاری که داشت میکرد تا حالا تجد نظر میکرد، تردید میکرد، ولی بعد میبینی شما ضربه بسیار محکم بود، به قول صدا حسن نصرالله که ضربه آسونی نبود، ولی میبینید که تعبیر خود متفکره اینه که هیچ تردیدی در ادامه راه براشون نیست. خیلی دقت کنید به جملات این سید، جمله رو دیدین؟ فرمودن البته ما در دفاع از مردم غزه تا آخر تا آخر هستیم. چرا در ازای اون برخورد تند جهان استکبار و صهیونیسم این جمله چه ربطی به اون داره؟ که اون خوب میفهمه که این برخورده برخوردیست که اینا حتما در جریانید که دارید، مثلا سفیر آمریکا تلاش میکنه که یه جوری حزب الله بیاد یه مصالحه‌ای بکنن و دیگه دست بردارد از اینکه شمال فلسط، شمال بستا همون فلسطین را اینا کوتاه بیاند بمبار نکنه، مردم برگردن دارن، نه از این حرفا، نه، یه استحکامی در اهل تقوا هست. شما دیدین که حضرت امام هیچ فرقی نکرد، روزی که در ایران بودن، روزی که ترکیه ایشونو تبعید کردن، روزی که رفتن عراق، روزی که از عراق بیرونشون کردن، عجبونه شد، نه نه، امام از عراق بیرون کردن، امام گفت خب اینو ترکیه، ترکیه هم راهشون ندادن. بعد جمله امام این بود که اگر باید از این کشتی روی اون کشتی برم و هیچ جرام ندن، صدای مظلومیت جهان اسلام رو به جهان میرسونم. و تعبیرم خیلی عجیب بود، صدای مظلومیت جهان اسلام و مسلمان ها. خب یه همچی آدمی دید، بالاخره حالا اینا به خاطر هر پرستیجشون و باورشون، این من اصلا اینکه امام را در ترکیه و اون رفلا شطرا دادن، تعبیر خود استادامون این بود که خواستن امامو تو گوشه یه دهکده‌ای به نام نفلاشاتو منزوی کنن، عکسش شد، نفلاشاتو شد پایتخت فرانسه. ما زمان ما بود دیگه، ما حس عجیبی داشتیم که عجیب و غریب بود شرایط. اینا اسمش تقواست، تقوا حضرت مسیح و به قول حضرت کاظم علیه السلام میفرماد خیلی خوب، این قلب خودتون را خانه تقوا قرار بدید. وقت ببینید دیگه فرق نمی کنید، حالا شما تو جنگ دیدید دیگه یه روز شکست میخوردید، یه روز پیروز میشد. به رفقا عرض کردم این برخوردی که به اصلاح کردن با این نظام سایبری مردم، حالا بگم بچه های لبنان، اینم وقتی شیمیایی شد با ما شد، یعنی وقتی که شیمیایی شد اصلا ما نمیستیم که چکار کنیم. یعنی من در جریان بودم تو اون زمان، در پادگان قدیر مثلا مسئولیت هایی داشتیم، یعنی هیچکی نمیدونه چی کار کنه، ولی چون تردید نداشتیم که این حضور دینداری مقابل استکبار را باید دنبال کنیم، راه ها پیدا شد و بالاخره یاد گرفتیم چطوری خونسا کنیم، ما به خود آمدیم. الانم این روحیهی که در میدان استحکام دینداری حاضر بشیم، خب دو جور با هم با ما برخورد میشه. گاهی شیطان با شما برخورد میکنه، یه چیزایی مسائل براتون پیش میاره که انگار دیگه نمیتونین دینداری کنید. خب همینه، بیدین نمیشید، ولی اون ایمانی که میخواستید پیش نمیاد، بازم میمونیم، میمانیم تا این بازخوانی میشه. تقوا یه نوع استحکام در حیات دینیست. بحث خیلی خوب حضرت ادامه میدن، ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات، این شهوات رو ما ما تو فارسی خوب معنا نمی کنیم. شهوات یعنی میلای افراطی، میلای افراطی یعنی حتی همین مثلا شما این پیراهنه دون کافی دونست، این پیراهنه که مثلا داری بگن حالا یکی دیگه هم میخوام داشته باشه، این همین شهوات. میل افراطی یعنی بیش از اون چه که در تعادل است عکس شهوت است، مقابل شهوت تعادل است. نگاه کنید توی کتاب خوب معراج و سعاده مرحوم نراقی اینا رو خیلی خوب تنظیم کرده است. نه آقا، مؤمن باید در تعادل باشه. میفرماد که لات فلا تجعل قلوبکم مأوا، نگذارید این قلبتون میلهای بی مرز این قلبو ببرید این ور اون ور، ولا تجعل. و خیلی قاعده عجیبی میدن. ببینید این قاعده را میتونیم باش زندگی کنیم. ان اجزعکم عند البلاء لاشدکم حبا للدنیا و ان اصبرکم علی البلاء لازهدکم فی الدنیا. میفرماید این قاعده است. ان هر وقت بیاد یعنی این قاعده است. میگه بدانید که اجزا کم اندل بلا، اونایی که در مقابل بلاوا خودشون رو میبازن، اجزا جزع میکنن. بلا که معلومه میاد، خیلی دلم میخواد هی از امام صحبت کنیم. روزی که حمله کردن به ما، روز اول، یعنی دیگه این هفته، هفته دفاع مقدسه دیگه. خب شما یادتون بالا سن ما شاید، آقا ما اصلا آقا فرودگاه مهرآباد زد، شما الان حساب کن تا پشتت اهواز اومدن، خرم آباد هم دیگه داشتن میمدن بگیرن. خب یه همچی فضایی، خب آدم میگه وای حالا چیکار کنیم. بعد امام اگه یاد باشه اینا یادآوری تو بیمارستان بودن باسته قد، از همونجا مصاحبه کردن، گفتن چیزی نیست، یه دیوانه اومده از یه سنگی انداخته است و فرار کرده است. به خود خدا همین حرف درست بود که بعد مسخره میکردن بی بی سی اینا که نیاکو پیرمرد هیچی حالیش نیست، تو هیچی حالید نیست. ان اجزعکم عند البلاء لاشدکم حبا دنیا، اگه کسی نسبت به بلاها جزع زیاد داره بدونن که اهل دنیاست، آدمی است دنیا دوست. ربطش خیلی عجیبه و ببینید امام خودش نباخت در مقابل اون بلایی که براشون پیش اومد، یا حالا دیگه یکی یا دوتا نیست، از اون ور فرمود مصطفی امید آینده است. بعد خود آقای دعای خدا رحمتش کنه فرمود که ما وقتی به امام خبر رحلت آقا مصطفی رو دادیم، دستشون رو زانوشون بود، فقط خبر که دادیم دستشون رو وا کردن تا دوباره بستن و سلام. بعد میفرمود که حتی همون روز هم 7 بار امام تو روز قرآن میخوندن، همون روز هم 7 بار قرآنشون رو خوندن. اینا میگن انسانی که در جای خودش نشسته است. میگه که نه در بلاها خودشا نیمی بازه، اگه خودشا باخ بدونید که اهل دنیاست. تعبیر ببینید لاشدکم حب دنیا، حالا و عکسش و ان اصبرکم عند البلاء. این قاعده رو بدونید که اگر در بلاها شکیبا هستید، صبر چی معنا میکنه؟ خودتون رو نمی بازید، همینه، پیش میاد. ان اصبرکم عند البلاء لازهدکم فی الدنیا، حتما شما در این رابطه کسی هستین که دنیا فریبتون نداده است، دنیا دوست نیستید. یعنی قاعده رو اینجوری پیدا کنید. شما همین به خصوص رفقا اینا ببینید، خود ما بهترین کس هستیم که خودمون را فهم کنیم. یه قاعده است دیگه، این قاعده اینجا هست. آقا بالاخره بلاها هست، بلاها هم که یکی یا دوتا نیست که. حتی همین پریروز بود، پنجشنبه بود، یه بنده خدایی اومده بود اینجا سوال داشت. واقعا عجیب بود که حالا رو چه حساب از من مشورت میخواست، چون مسئله خاص خودش بود، ولی چیز عجیبی بود که به قول خودش یه مرتبه شب خوابیده، از روز که بلند شده است تمام همه اون چه که روش حساب میکرده است فرو ریخته است. آدم بی عرضه و ضعیفی هم نبود، ولی عجیبه که خودش نباخته بود. حالا به هر دلیلی، حالا گفته بود بریم از فلانی هم نظر بخوایم، مهم نیست، مهم اینه که خودش نباخته بود. چرا؟ خب برای اینکه دنیا براش مقصد نبود. بله مهندسی بود، اهل نظر بود، اهل کار بود، ولی بیش از این خودش رو نباخته بود. مشکلات صد برابر است. یکی از عزیزان میگفت که اصلا ما را یه مرتبه بدون اینکه خودمون میخوام از کلی منافعمون محروم کردن، به قول من اخراجمون کردن، ولی چون که خودش را در بیش از دنیا حس میکرد، بازخوانی کرد، دوباره خودش را یافت. دو تا نکته پس اینجا هست. یکی این که ما بدونیم جزع نسبت به بلاها حکایت دنیا دوستیست. نه، چرا جزع؟ چرا خودمون رو ببازیم؟ معلومه که مشکلات هست. دکته دوم این که در مقابل این مشکلات چرا شکیبایی و آرامش رو پیشه خودمون نکنیم تا خودمون را بیش از مصائب و مسائل پیدا کنیم. یه روایت خیلی خوبی داریم که می فرماد در مشکلات بیشتر خودت را پیدا میکنی تا در رفاهیات. و بعد دیگه عجیب است که حضرت دوباره ببین حضرت مسیح با بچه های مذهبی اینجوری حرف بزنن، یا عبید از سالا تکونو شبیهن بالهدا الخاط اولا به سعال بالخاط اولا به زعاب بالقادر. همینطور سریع میخونیم، ای بچه های خلاصه بی معرفت، اینجوری بگیم، مثل نمانند بازهای رباینده باشید، نمانند روباهای حیلگر، نمانند گرگهای مکار، و نمانند شیران درنده که کما تفعل بالفراس، که اون شکارش رو تکه تکه میکنه. شیر که میدونین فقط به خاطر گرسنگیش نمیخوره، فقط تکه تکه. علامات چقدر از این راندخوارا داریم که میچاپن و بازم میچاپن، بازم میچاپن. میلیاردها وام از بانک ها گرفتن نمیدن و بعد میرن نمیدونم ایران مال اول و ایران مال دوم، اینا سیتی سنتر اول و دوم، اینا چیه؟ اینا حضرت میفرمون مثل شیر نباشید که فراسل تعبیر لابل اصدل آتیه، مثل شیر درنده نباشین، کما تفعل بالفراس. بعد میفرماد کزاری که تفعلونه بناس، میفرماد شما بچه مذهبی هم همینطورید. عجیب است، دارن با مذهبی ها صحبت میکنن. فریقن تختفون فریقن تختم، میفرماد بعضیادون میقابید، بعضیادون حیله میکنید، فریقن تقدرونه بهم، بعضیادون مکر میکنید. به حق اقول لکم، بعد میفرمان که بهتون بگم، به حق به شما بگم که لا یغنی عن الجسد ان یکون ظاهرا. میفرمان مواظب باشی، نمیشه فقط مشغول ظاهر بشی. من چیز عجیبی که دقت کردم، دیدم رهبر معظم انقلاب تو همین مسئله وارد شدن که ما خیلی عجیبه است بگن ما مذهبی ها، ما مسلمون ها از اون چیزی که باید بهره مند بشیم به نام امت اسلامی محرومیم. نگفتن بی دینیم، نگفتن که نمیدونم اهل نماز و روزه نیستیم. بعد اومدن شاهد آوردن. پیشنهاد میکنم صحبت حضرت آقا را بازم رفقا نگاه کنن. در روز میلاد فرمودن که ما با هجرتی که پیامبر انجام دادن، با این هجرت مختصر امت تشکیل دادیم، حکومت تشکیل دادیم. باید جهان اسلام یه امت بشه. وقتی که امت شد انگیزش چیه؟ یگانگی نسبت به هم. وقتی که حالا نه مسخره بازیایی که من عقیدم چیست، تو عقیده چیست، ذیل اسلام تو عقایدت رو محترم میشماریم، ما تو هم باید عقاید ما را محترم بشماری. چرا در یه امت اسلامی خودمون را حاضر کردیم؟ امیدواریم که پروردگار ما به نور محمد و آل محمد توفیق انجام حیات دینی در همه ابعاد را به ما مرحمت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.